بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين.
بعد از آنی که طوائفی از سنت را بیان فرمودند، در مقام نتیجه گیری می فرماید اخباری که دلالت بکند بر حجیت خبر، ولو خبر واحد، خیلی زیاده، به حد تواتره. ولیکن ببینیم نتیجه این اخبار حجیت مطلق خبر واحد است یا حجیت خبر ثقه است یا حجیت خبر عادله یا حجیت خبر شیعی است. ملاک چیه در حجیت این خبر؟ می فرماید از مجموع استفاده می کنیم که ملاک حجیت خبر وساقت است، وسوق است. خبر خبر ثقه باشد، راوی آدم موثق باشد. از کجای روایات شما این منات را به دست آوردید؟ می فرماید کلماتی که به کار رفته است از اون کلمات استفاده کردید. در بعضی روایات کلمه وسوق به کار رفته، در بعضی ها کلمه المعمون به کار رفته، آدم امین، آدم معمون، مورد امانت. بعضی جاها کلمه صادقون به کار رفته، صادقون ان صادقین. بعضی جاها فرموده استقیه ما او سقیه ما فی نفسک و استقیه ما فی القول فی الحدیث. کلمه استق، کلمه اوسق به کار رفته. فرضا ما از این کلمات استفاده کردیم که ملاک حجیت خبر ثقه بودنه، حالا میخواد شیعی باشد، غیر شیعی باشد، عادل باشد، غیر عادل باشد، ولو فاسق باشد نسبت به کارهای دیگر، اما در نقل حدیث مورد وثوق و اطمینان خبرش حجت. میفرماید اما عدالت، این روایات عدالت را ملاک قرار نداده، چون چندان صحبتی از عدالت به میان نیامده است در این احادیث، بلکه احادیث از فاسق هم صحبت کرده که خبر فاسق حجتون، مثل روایتی که امام حسن عسکری علیه السلام نسبت به بنی فضال که فتحی مذهبن نسبت به اونها فرمود که روایاتشون را می توانید اخذ بکنید. یا راجع به کتب شلمغانی که در حال استقامت اون کتب را نوشته بودند، گفته شد که روایاتشون را عمل بکنید. یا راجع به اون گروهی که صرف مال می کنن، متحمل زحمات می روان احادیث یاد می گیرن، در می گردن به مردم ابلاغ می کنن. اونها که استماع می کردن، انتظار می کشیدن، اونها عمل می کنن. اما خود اینها که احادیث را ضبط کرده اند و با چه زحماتی درج کرده اند، خود اینها ضایع میکنن، عمل نمیکنن. خب عمل نکردن میشن فاسق. ولی حضرت فرمود خب این رزقی است که خداوند عالم قرار داده، مقرر فرموده بر اونها که منتظر بودن، من حیث لا یحتسب، بر اونها عمل بکنن. یا مثلا در اون حدیثی که فرمود اگر دستتون از روایات شیعی کوتاه شد رجوع بکنید به اون روایاتی که رواه عن علی علیه السلام عامه روایت کرده اند از علی علیه السلام. فلزا روایات مرتبن بله اجازه داده ام که اشخاص ثقه و فاسق انسان بله روایاتش را اخذ بکنند. بله آقا چون میفهمید
این بنی فضلان بله مذهب هست فاسق هم هست؟
خب برای یک کسی که از حیث مذهب فاسد شد میشه باید فاسق دیگر ایو فسقین که بالاتر از انحراف مکتب و مذهب باشد. باشد فسق عقیدتی بزرگ ترین فسق دیگر که گفته است که این فسقی که مثلا گفته می شود مثلا فسق معصیت عملی باشد نه عقیدتی، همون فسق عقیدتی بزرگ ترین فسق همون فسقی است که منتهی میشه بساب کفر. بله
قبل از این که اونا خبر در حال اخبار اونا
نه شما شلمغانی را می فرمایید اما بنی فضال غیر از اونها بوده. بنی فضال فتحی مذهب بودن بله. مذهبشون از اول فاسد بوده، اون موقع که احادیث گرفتند و نوشتند فتحی بودن بله. منتها مردمان ثقه بودن، راستگو بودن، دروغگو نبودن بله. پس این هم از این نظر که روایات ما عدالت را معتبر نکرده، چندان صحبتی از عدالت به میون نیاورده، بلکه فاسق متحرز عن الکذب را هم به میدون کشیده است. میماند اون احادیثی که میگوید لا تأخذن معالم دینک من غیر شیعتنا، اینجور احادیث که مثل اینکه معتمد در دین را منحصراً در شیعه قرار داده اند. خبر شیعی باید باشد. مثل اینکه می‌فرماید نه، چون روایات زیادی داریم که شیعه بودن را مناط قرار نداد و ساقط را مناط قرار داد و عدالت را مناط قرار نداد بلکه فاسق متحرز عن الکذب را هم اعتبار داد. فرضا حالا در بعضی روایات دیدیم کلمه شیعی، اینا ما ناچاریم توجیه بکنیم. توجیهش این است که از غیر شیعه روایت را اخذ نکن، غیر شیعه که ثقه نباشد، اما اگر غیر شیعه ثقه بود اشکالی ندارد. حملش میکنیم به غیر شیعه غیر ثقه، یا حملش میکنیم لا تأخذن معالم دینک من غیر شیعتنا به مسئله افتا و استفتا تقلید، نه بر مسئله اخبار و استخبار، چون که در بعض روایات هم اشاره به این مطلب بود که بین فتوا و روایت فرق دارد. خذو ما رو و ذرو ما رو، روایاتشون را اخذ بکنید، فتاواشون را اخذ نکنید. البته در اجتهاد و تقلید شیعه بودن حتما شرطه، حملش میکنیم به اجتهاد و تقلید. بالاخره وقتی دیدیم اکثر روایات ما بله ملاک را وساقت قرار داده و اکثر روایات ما فسق را مانع قرار نداده، حالا یک جا دیدیم تشیع را میخواد ملاک قرار بده، ناچارم جمعا بین الاخبار اینا توضیحش بکنیم. این دوتا توضیحی که ذکر شد، غیر شیعه غیر ثقه یا غیر شیعه در غیر استخبار یعنی استفتا، در مقام استفتا فایده ندارد. بلاغتون
معید میشه
بله بسیار خوب، پس معید بودید بله خوب. خب مطلب اینجا به پایان رسید. توجه فرمودید که شیخنا رحمه الله دلالت سنت را بر حجیت خبر واحد تمام دانستن، اشکالی نگرفتن در این مورد. دلالت آیات مخدوش بود از نظر شیخونا، اما دلالت سنت مخدوش نیست. هم تواترش را قبول دارن و هم دلالتش را قبول دارن و هم اینکه میلاد وسوقه، نه زیادتر و نه کمتر، وسوق میلاده. خبر متواتر، بله اینها خبر متواتر. حالا شروع بکنیم از دلیل الثالث علی اجماع. دلیل سوم ما بر حجیت خبر واحد اجماع. شیخنا می فرماین اجماع را ما چند جور برای شما تقریر خواهیم کرد. بعضی از تقریرات اجماع در مقابل سید مرتضی و اتباع سید مرتضی است. یعنی اجماع را در غیر سید و اتباع سید ادعا خواهیم کرد، اما در بعضی از تقریرات خود سید و اتباع سید را هم داخل در اجماع قرار خواهیم داد، که خود سید هم که منکر حجیت خبر واحد است جزء مجمعین است، مجمعین بر حجیت خبر واحد. لذا چهار رقم یا پنج رقم اجماع تقریر شده است. می فرماید ما اول اجماع را جوری تقریر بکنیم که برخلاف سید و اتباع سید باشد، و این خودش دو جوره. اجماع برخلاف سید دو جور میشه تقریر کرد، یکی اجماع محصل و دیگری اجماع منقول. منقول به نقل تواتر، اجماع محصل که یعنی خودمون اجماع تحصیل کرده ایم برخلاف سید، دیگر این که اجماع به ما نقل شده اما به نقل تواتر، به طوری اجماع زیاد نقل شده که برای انسان یقین آمده است که اجماعی بوده. وقتی به طور تواتر اجماع نقل شد و برای انسان یقین حاصل می شود که اجماعی بوده. مثلا حالا اول اجماع محصلمون را تقریر بکنیم. می فرماید ما تتبع می کنیم فتاوای علما را من یومنا هازا الى زمن الائمه علیهم السلام. از همون زمان خودمون شروع می کنیم، مد نظر می گیریم، تحقیق و بررسی می کنیم عقاید و سلیقه علما را، هی بریم همینطور تا قدما و تا برسیم به اصحاب ائمه هدا علیهم السلام. که تتبع میکنیم میبینیم همه عمل کرده اند بر خبر واحد، همه به خبر واحد عمل کرده اند، فقط سید مرتضی و اتباع سید مرتضی بودند که مخالفت کرده ام با این سلیقه، خبر واحد را حجت ندانسته ام. و مخالفت اینها هم مضر نیست بر این اجماعی که ما تحصیل می کنیم، به این اجماع محصل ما مضر نیست. اولا اینها چند نفر معلوم النسب هستند و مخالفت چند نفر معلوم النسب در حجیت اجماع مصطلح مضر نیست. اجماع مصطلح این است که همه علما که احدهم الامام متفق باشند این اجماع مصطلحه و در این اجماع مصطلح گفته شده اگر یه نفر دو نفر چند نفر معلوم النسب مخالف بود مضر نیست. به جهتی که ما یقین داریم که این مخالفین امام نبودن، امام با دیگرانه، فلذا مخالفت اینها مضر نیست. این بنابر عقیده کسانی که اجماع مصطلح را از باب دخول امام فی المجمعین حجت می دانند، که می گویند انسان به قدری آرا را به دست می آرد براش یقین میاد که امام با اینها بوده، بله اجماع دخولی و مخالفت چند نفر معلوم النسب مضر نیست. یا اینکه مخالفت اینها را اعتنا نمی کنیم از این جهت که وجه مخالفتشون را میدانی، علت اینکه سید و اتباع سید با دیگران مخالفت کردن، علت مخالفتشون چه بوده، علتش را ما خوب میدونیم چه بوده و میبینیم که اون علتی که سید و اتباع را وادار کرده بر مخالفت، میبینیم اون علت درست نیست، اشتباهه. فلزا ما مطمئنیم که اگر به اون اشتباه دوچار نشده بودن حتما با دیگران موافقت می کردن. حالا به چه شبهه دوچار شده ان؟ می فهمد علت این که سید مرتضی و اتباع سید با دیگران مخالفت کرده اند، علتش منشأش اونجایی شد که دیدن وقتی علمای امامیه با علمای عامه وارد بحث می شوند، عامه تمسک می کنند به اخبار، به اخباری اون صحاحی که دارن، صحاح ستی که اونها دارن، به روایات صحاحشون تمسک می کنند و عالم های ما هم در مقام بحث به اونها می گویند که نه دنبال خبر واحد، خبر واحد حجت نیست که. اونها وقتی بحث می کنن خبر واحد را پیش می کشن، علمای ما هم به اونها می گوین، اعتراض می کنن که خبر واحد حجت نیست. سید مرتضی و اتباع مکرر در مکرر این مطلب را از علمای امامیه مشاهده کرده بودن که در مقام بحث همش میگوین خبر واحد حجت نیست. فرضا عقیدهشون بر این جاری شد که بگوین خبر واحد خوب حجت نیست. این وجه مخالفت سید این مطلب شده. و اما اشتباهشون هم از این جهت هست که خب علما در مقام بحث با عامه میگفتن خبر واحد حجت نیست، این در مقام چاره‌جویی بود این عبارت، نه در مقام عقیده. نه اینکه عقیدشون بر این بود که خبر واحد حجت نیست، خبر واحد اونها را حجت نمیدانند، روایات اونها را حجت نمیدانند، چون اسنادشون غلط و باطل و رواتشون نوعا فسقه و فجره و اینها، روایات اونها را میگفتن که خبر واحد حجت نیست. منتها دیگر نمیتونستن تعیین بکنن، نمیتونستن صاف بگوین که این خبر واحدهایی که شما تناسخ میکنید، این خبر واحدها چند مال ارزش ندارن. نمیتونستن آشکارا اینجوری بگوین، به عنوان تجنن میگفتن که خبر واحد لیسه به حجت، میخواستن به این طریق دلیلشون را از دستشون بگیرن. اما ببینید وقتی فیما بین خودشون به بحث می پرداختن، همش به خبر واحد تمسک می کردن، به همون روایات کتب اربعه، اصول اربعمعه تمسک می کردن. تا یکی از دیگری می پرسید که این فتوای تو دلیلش چیه؟ تا یک خبری را پیش می کشید از کتب اربعه و اینها، فسکت خصم ساکت می شد و قانع می شد. فیما بین خودشون اینجوری بوده، بله در مقام بحث با عامه همش می گفتن خبر واحد حجت نیست، که می خواستن دلیل اونها را از دستشون بگیرن، چون راه دیگری غیر از این نداشتن. فلذا مخالفت سید مرتضی با دیگران یک منشأی دارد و ما خوشبختانه متوجهیم برای اینکه اون منشأ بله اشتباهی شده در اون منشأ، فلذا مخالفت اینها دیگه از اعتبار میفته، بی اساس رو اساس صحیحی نیست مخالفتشون. و یا اینکه مخالفت اینها را اعتنا نمی کنیم از این جهت که ما اجماع را که حجت می دانیم بر اساس مبنای متأخرین حجت می دانیم. مبنای متأخرین قبلا هم خوندیم که اجماع از باب حدس قول امام است، نه دخول الامام فی المجمعین یا قاعده لطفه، نه دخولی هستن متأخرین و نه لطفی هستن، بلکه حدسی هستن. حدس میگم وقتی علمای زیادی در مسئله متفق شدن، انسان به طور ضرورت حدس میزند که امام با اینها موافقه. بله، و اونجا خوندیم دیگه حدس هم دو جوره، حدس ضروری، حدس غیر ضروری. حدس غیر ضروری ارزشی ندارد برای دیگران، اما حدس ضروری خب برای هر کسی ارزش دارد. شیخ نامی فرماید من وقتی آستین بالا میزنم اقوال علما رو از همین حالا شروع میکنم تا زمان قدیم ملاحظه میکنم، میبینم همشو متفق بوده اند در مسئله حجیت خبر واحد، چند نفر مخالف بوده. من به طور ضرورت حدس میزنم که امام علیه السلام با اینها موافق بوده. فلذا اجماع محسن مبنی بر حدس ضروری و حجیتش جای حرف نیست برای خود محصل. مخالفت سید اتبا هم به این سه بیان مضر نخواهد بود بر این اجماع. این بیان اولی که اجماع محصل تو خودمون تحصیل می کنیم این اجماع را و مخالفت سید را هم مضر نمی دانیم. دوم اجماعات منقوله، ما میبینیم آقا هر یک از علما که وارد بحث شده، بحث حجیت خبر واحد، علاوه بر اینکه فتوا داده بر حجیت خبر واحد و ادعای اجماع هم کرده، هر کسی که فتوا داده بر حجیت خبر واحد و ادعا علیه اجماع، ادعای اجماع هم کرده. فلذا ادعای اجماع که شده، اجماع منقول به خبر واحد نیست که حجت نباشد، اجماع منقول به خبر متواتره. حالا بعد ببینیم شیخنا رحمه الله به همون اجماع منقول به نقل تواتر قناعت خواهد کرد یا کمک های دیگری هم زمیمه خواهد کرد، اونم بعد انشاءالله. اولین اجماعی که شیخنا رحمه الله نقل می کند، شیخ طوسی رحمه الله ادعای اجماع کرده. اول شیخ طوسی اظهار عقیده می کند، می فرماید عقیده من این است که خبر واحد حجت است، با شرایط خاصی البته حجت است. بعد در آخر کلامش میفرماید دلیلنا اجماع الفرقه المحقه، دلیل ما بر اینکه خبر واحد حجت است اجماع فرقه محقه است. فإنی وجدتها مجمعه علی العمل الاخبار آهاد، من دیدم که علما اجماع دارن بر اینکه عمل بکنن به اخبار آهاد. هم شیخ طوسی خودش فتوا داده بر حجیت خبر و هم ادعای اجماع کرده بر حجیت خبر. بعدم که دیگران ادعای اجماع فردا انشاءالله. خب بعد از آن که طائفه چهارم هم بیان شد، می فرماید الا غیر ذالک من الاخبار، همه اخبار را نتونستیم در فرائد نقل بکنیم، فلذا میگوییم الى غیر ذالک من الاخبار التي يستفاد من مجموعها رضا الائمه عليهم السلام بالعمل بالخبر، رواياتي که از مجموعش انسان استفاده می کند، رضایت ائمه علیهم السلام را در عمل به خبر واحد به طور یقین استفاده می کنیم که ائمه راضی بودن عمل به خبر واحد را. و این لم یفد القطع، این لم یفد فاعلش این اخبار نیست، فاعلش این خبر آخریه. عمل به خبر، بله ائمه راضی بودن که انسان به خبر عمل بکند، ولو خبر واحدی مجرد که لا یفید العلم، که محل بحث ما هم همینه. رضا الائمه بالعمل بالخبر الواحد المجرد، ائمه راضی بودن که انسان عمل بکند به خبر واحد مجرد. وقت آف الوسائل تواتر الاخبار بالعمل بخبر الثقه، صاحب وسائل ادعای اجماع کرده و ادعای تواتر اخبار کرده راجع به عمل به خبر ثقه، فرموده است که بله عمل به خبر ثقه دل علیه الاخبار المتواتره، الا ان القدر المتيقن منها، ولكن حالا ببینیم ملاک چیه. قدر متيقن از این اخبار که در این چند روز مشغول بودیم، قدر متيقن هو خبر الثقه، قدر متيقن خبر الثقه است، دیگه از ثقه پایین تر نباشد. خبر الثقه برای شما خبر ثقه را معنا می کند التي يضعف فيه احتمال الكذب، خبر ثقه اون خبری است که ضعیف است در او احتمال کذب و قوی است در او احتمال صدق. علاوه بر لا یتنی به العقلا، احتمال کذب به قدر ضعیف است که عقلا اعتنا نمی کنن به اون احتمال. و یقبحون التوقف فیه، اگر کسی روی اون احتمال ضعیف وسواس بکنند عقلا تقویح میکنن این وسواس را. و یقبحون التوقف فیه لاجل ذلک الاحتمال، به خاطر این احتمال ضعیف. خب شیخنا، شما از کجای روایات این ملاک را برداشت کردید؟ تما دل علیه الفاظ الثقه و المأمون و صادق و غیرها، دلالت می کند به این ملاک الفاظ ثقه، مأمون، صادق، خذب اصدقه ما، خذب اوثقه ما فی نفسید و غیرها، الوارد فی الاخبار المتقدمه، چنین الفاظ فراون وارد شد در اخبار متقدمه. ممکنه به ذهن آقایون بیاد که خب بعضی از روایات ما این الفاظ را نداشت، مطلق بود خبر را عمل بکنید. اونها را چه بکنیم؟ وحیه ایزن منصرف و اطلاق غیرها، غیر این اخبار، اون اخبار دیگری که مطلق است و این الفاظ را ندارد، اطلاقش منصرف است به همون خبر ثقه. وحیه ایزن منصرف و اطلاق غیرها. خب آیا عدالت معتبر نیست؟ همون وساقت بسه. می فرمایم و اما العداله فاکثر الاخبار المتقدمه خالیتون عنها، چندان صحبتی از عدالت به میون نیاورده بود این روایات، بل و فی کثیر منها التصریح به خلافه، در کثیری از روایات تصریح داشت بر اینکه عدالت صحیح نیست، خبر فاسقی متحرز عن الكذب اونم معتبره. مثل روایت العده، همون روایت عده که قبلا خوندیم، از آمره بالعقص بما رواه عن علی علیه السلام، گفت که اگر دستتون از روایت شیعی کوتاه شد به روایت عامم راجعه بکنید، بما رواه عن علی علیه السلام. و مثل اون روایتی که الوارد فی کتب بنی فضال، راجع به کتب بنی فضال وارد شد، تو خذوا ما رواه، روایاتشون را عکس بکنید. و مرفوعه کنانی، بله، راجبه و یرزقه من حیث لا یحتسب، که یه ادعا حادث را یاد میگیرن، میان به مردم میگوین، مردم عمل میکنن اما خودشون عمل نمیکنن، عمل نمیکنن میشون فاسق، ولی در این حال خب روایاتشون ارزش داشت. مرفوعه کنانی و تالیها، و اون روایتی که پشت سر مرفوعه کنانی بوده، اون روایت پشت سری را شیخنا رحمه الله در فرائد نقل نفرمودن. اون کتابی که در از اون کتاب این مرفوعه را عقص کرده، معلوم میشه یه تالی هم داشته، ولی شیخنا دیگه نقل نکرده. و مرفوعه کنانی و تالی ها، نعم، فی غیر واحد منها حصر المعتمد فی اقسم عالم الدین فی شیعه، بله، در عده زیادی از این روایات معتمد در اقسم عالم الدین را منحصر فرمود فی شیعه، لا تأخذن معالم الدین من غیر شیعتنا. ها اینه چه بکنیم؟ مثل اینکه شیعه بودن ملاکه، تنها و ساقط. می فرماین نخه، لکنه محمولون، دو تا توجیه اینجا ما ذکر می کنیم. این توجیه اول، محمولون علا غیر ثقه، این که می فرماید از غیر شیعه معالم دین را عقص نکن، مرادش غیر شیعه ایست که غیر ثقه باشد، غیر شیعه غیر ثقه، یک قید اضافه می کنیم روش، محمول علا غیر شیعه غیر ثقه، او علا اخذ الفتوا، یا محمول بر اجتهاد و تقلید، نه بر اخبار و استخبار. شیخنا، این توجیه ها از پیش خودتون بود یا وجهی دارد این توجیه؟ جمعا بینها و بین ما هو اکثر منها، خب باید جمع بکنیم بین این روایات را و روایت دیگری که آمارش بیش از این هاست و وساقت را ملاک قرار داده، نشیعه بودن را. و فی روایت بنی فضال شهادتون علا حاضر جمع، راجع به روایت بنی فضال شهادتیست بر این جمع، که اونجا حضرت فرمودن خذوا ما رووا و ذروا ما رأوا. ما ان التعلیل للنهج فی ذیل الروایات، دیروز هم این مطلب را گفتیم، علاوه بر اینها امام علیه السلام علت آورد برای نهج، که اونجا که فرمود روایات را از روات شیعی بگیرید، نه از روات عامه و اینها، از روات عامه عکس نکنید، علت آورد لأنهم خانوا الله، اونجا بود که اینها خیانت کرده اند خدا و رسول خدا را. از این تعلیل موسی میفهمد که اگر یک راوی مطمئن بود که این خیانت نکرده ولو شیعی هم نبود، اشکالی ندارد که عکس بکنید. ما ان تعلیل للنهج فی ذیل الروایات انهم ممن خانوا الله و رسوله، اینها خیانت کردند خدا و رسول را، انهم اؤتمنوا یا ائتمنوا به اون بیان، یدل علی انتفاع النهج عند انتفاع الخیانه، اگر مطمئن بودید که خائن نیستن نهی ندارد، نیشه عمل کرد. خب حالا از کجا بفهمیم که این خائن نیست؟ المکشوف عنه بالوثاقه. خب اون آدمی که میدانی موثق است و آدم راستگو، خب مطمئنی از خیانتش؟ فإن الغير الإمامي الثقة، غير إمامي الثقة مثل ابن فضال و ابن بكير ليسوا خائنين في نقل الرواية، اینها از حیث نقل حدیث خائن نبودند، ولذا روایاتشون مورد عمل واقع شده. و سیعتی توضیحو این در ذکر الاجماع انشاءالله تعالی، این مطلب بعدم میان انشاءالله. و اما الاجماع فتقریره من وجوه، اجماع بر حجیت را چند جور میشه بیان کرد. احدها الاجماع علی حجیت خبر الواحد، علما اجماع دارن بر حجیت خبر واحد. این اجماع فی مقابل سید و اتباعه، سید و اتباع سید را خارج از اجماع حساب می کنیم. و طریق و تقسیمی احد و وجهینی، راه به دست آوردن این چنین اجماعی احد و وجهین، یا تحصیل است یا نقل، علا سبیل منع الخلو، بر سبیل منع الخلو. یعنی شما میتونید به هر دو طریق این اجماع را به دست بیارید، لااقل به احد طریقین میتوانید، یا تحصیلا یا نقلا به دست بیارید. طریق و تحصیلی احد و وجهین علا سبیل منع الخلو، احد هما تتبع اقوال العلماء من زماننا الى زمان الشیخین. آستین بالا بزنید، اقوال علماء را تتبع بکنید خودتون، از زمان خودمون تا زمان شیخ طوسی و شیخ مفید برید پیش. وقتی خودتون تتبع بکنید، فیحصل من ذلك التتبع القاطع بالاتفاق، با این تتبع به شما یقین حاصل خواهد شد که علما اجماع داشتند بر این مسئله. الکاشف عن رضا الامام علیه السلام بالحکم، و این اتفاق یا کاشف از حکم واقعیه یا کاشف از حکم ظاهری، قبلا خوندم این مطلب را. الکاشف عن رضا الامام علیه السلام بالحکم، این اجماع کشف می کند که امام به این حکم راضیه. او ان وجود نص معتبر فی المسئله، یا کشف می کند که سنت دلیل معتبری وجود داشته در مسئله. اگه دلیل معتبری در دستشون نبود، همه با هماهنگی نمی گفتن که خبر واحد حجته، لابد دستشون یک مدرکی بوده، مدرکی که همشون اون مدرک را قبول داشتن، روی اون مدرک گفتن خبر واحد حجته. بالاخره وقتی تتبع میکنیم میبینیم در تمام قرون آثار علما بر این مسئله متفق بودن، حالا یا کشف از قول امام یا کشف از مدرک معتبر، سند معتبر فرق نمی کنه. ولا یعتنا بخلاف السید و اتباعه. خب بسیار خوب، شما این اجماع را تحصیل کردی، ولی میبینید سید و اتباع سید با اینها مخالفن، پس مخالفت اونها را چه بکنیم؟ میفرماید عیب ندارد، مخالفت سید و اتباع سید را اعتنا نمی کنیم. این مالکانه معلومی نسب، یا از این جهت که اینها چند نفر معلوم النسب بودن. ببین چند نفر معلوم النسب در باب اجماع مضر نیست، چون مطمئنیم که اینها امام نبوده، امام با دیگران بوده. کما ذکر شیخ فی العده، شیخ طوسی در عده این عذر را آورده، اینا را میشناسیم مضر نیست. و این مالی اطلاع یا اعتنا نمی کنیم از این جهت که ما کاملا اطلاع داریم، علا ان ذالک لشبهت حصلت لهم، مخالفت این چند نفر منشأش یک شبهه ای بوده از که به اون ادعا حاصل شده. این شبهه را هم عرض کردم که چه بوده. بعدم میاد انشاءالله تعالی مفصلن کما ذکره العلامه فی النهایه، علامه در نهایه این حرف را ذکر کرده که به اعتنا به مخالفت این ایده اعتنا نمی‌کنیم، چون منشأ مخالفت شد یک اشتباهی بوده است که اینها دچار شده اند. خب و یمکن ان استفاده من العده ایضا، و می شود این عذر را از عده نیز استفاده بکنیم که لشبهت حصلت لهم، و اما یا این که اعتنا نمی کنیم لعدم اعتبار اتفاق کل فی الاجماع، از این جهت که ما اجماع اصطلاحی نمی خواهیم، در اجماع اتفاق کل معتبر نیست، بنا به عقیده متأخرین اتفاق کل معتبر نیست، وحدت العصر علمای عصر واحد این هم معتبر نیست، کثرت آمار معتبر است که انسان به طور ضرورت حدس بزند به قول امام علیه السلام، مثل حدس زدن به شجاعت علی علیه السلام از غزواتش، یا به عدالت علی علیه السلام از غزواتش. و اما للاطلاع على ان ذلك لشبهه كما ذكره العلامه و يمكن ان يستفاد من العده، و اما لعدم اعتبار اتفاق الكل في الاجماع على طريق المتاخرين المبني على الحرج. بسوني راه دوم که اجماع به دست بیاریم برخلاف سید، تتبع الاجماعات، این که گفتیم تتبع الفتاوا بود، این تتبع الاجماعات، تتبع الاجماعات المنقوله فی ذلک. همین ها ما حکی عن الشیخ قدس سره فی العده، اجماع است که از شیخ طوسی نقل شده در عده الاصول فی هذا المقام، در مقام حجیت خبر واحد حیث قال. این چند خط کاملا باید محفوظ شما باشد، چون مرتب این عبارت ها مورد اشاره قرار می گیرد در این بحث های چند روز آینده. حیث قال و اما مخترته من المذهب، اونی که من اختیار کرده ام از مذهب راجع به حجیت خبر واحد، فهو ان الخبر الواحد اذا کان واردا من طریق اصحابنا، این است که خبر واحدی که به طریق امامیه وارد بشود، القائلین بالامامه اصحابنا که میگویند، یعنی قائلین به امامت، و کان ذلک مرویان عن النبی صلی الله علیه و آله او عن احد الائمه، و خبر سلسله سندش یا به نبی برسد یا به احد ائمه هدا علیهم السلام برسد، و الا راوی روایتی را نقل کرده اما اسم امام را نبرده، اصلا معلوم نیست که این روایت هست یا قول یک نفر شخص مثلا. بله، مانند فتاوای علی ابن بابوی از روی روایاتی اما به صورت روایت بیان نشده، و کان ذلک مرویان عن النبی او عن احد الائمه، و کان ممن لا یطعن فی روایته، و راوی ثقه باشد، امامی ثقه، و کان ممن از اون کسانی که در روایتش مطعون نیست، و یکون سدیدن فی نقله، و شرط دیگر این که راوی قوه حافظش معتدل باشد، مبتلا به کثرت نسیان نباشد، و یکون سدیدن فی نقله، و لم یکن هناک قرینه تدل على صحت ما تزمنه الخبر، و خبرش هم محفوظ به قرائن نباشد، و لم یکن هناک قرینه خارجیه که دلالت بکند بر صحت ما تزمنه الخبر، خبر محفوظ به قرائن نباشد. این قید بلای چیه؟ مگه ای بس این، لأنه اذا کان هناك قرینه، چون اگر خبر محفوظ به قرائن باشد که تدل على صحت ذلك، کان الاعتبار بالقرینه، اونوقت شما به اون قرینه عمل کردید نه به اون خبر واحد. بعد کان العمل به بعد و کان ذالک موجبن للعلم، اگر خبر محفوف به قرینه باشد میشه خبر علمی و ما در علم بحثی نداریم. قرائن چیه؟ کما تقدمت القرائن، شیخ طوسی میفرماید قرائن را قبلا گفتم، الکتاب و سنت و الاجماع و العقل، این چهارتا را میگویم قرائن. خب و اما مخفرته من المذهب که هو ان خبر الواحد اذا کان اینجوری جاز العمل به، عمل به او جایزه. والذی یدل علی ذلک اجماع الفرقه المحقه، دلیل ما بر این مطلب چیه؟ این است ادعای اجماع، بل اجماع فرقه محقه. فانی وجدتها مجمعه علی العمل بهذه الاخبار، من دیدم فرقه محقه اجماع دارم که عمل بکنم به این اخبار. التی رموها فی تصانیفهم، که این روایات را در مصنفات خود نقل کرده اند. و دونوها فی اصولهم، در اصول اربعمعشون این روایات را تدوین کرده اند، در اصول اولیه مدون بوده. دیدم لا یتناکرون ذلک، کسی به خبر واحد عمل بکند دیگری اعتراض نمی کند، انکار نمی کند. ولا یتدافعون، و هم دیگر را دفاع نمی کنند، دفع نمی کنند، حرف هم دیگر را رد نمی کنند روی عمل به خبر واحد، کاملا تسلیمند. حتی این واحدا منهم اذا افتا به شیئین، وقتی یکی از علما به یه چیزی فتوا داد، لا یعرفونه، و دیگران وجهش را نمی دونستن که این فتوا از کجاست. سألوه من اینه قلت هازا، از او سؤال می کردن که خب این فتوا از کجاست. فاذا احالهم علی کتاب معروف او اصل مشهور، وقتی محولشون می کرد به یک کتاب معروفی یا به یک اصل مشهوری، فرق بین کتاب اصل در کتاب در اصطلاح علاوه بر روایات، خود صاحب کتاب هم یک نظریاتی اونجا داخل می کند، اونم میگن کتاب. اما اصل و مشهور اصول اونهایی است که فقط محض روایات ذکر شده، خود صاحب کتاب هیچ نظریه چیزی زیادی اونجا داخل نکرده. فاذا احالهم علی کتاب معروف او اصل مشهور و کان راویه ثقه، لا ينكر لا و کان راویه ثقتن لا ينكر حدیثه، وقتی اینجوری بود سکتو و سلم الامر، ساکت می شدند و مطلب را قبول و قبول و قوله. هذه عادتهم و سجیتهم من عهد النبی صلی الله علیه و آله و من بعده من الائمه، این عادت علما بوده از زمان نبی و بعدشان از زمان ائمه الى زمان جعفر ابن محمد علیه السلام، امام صادق علیه السلام. الذي انتشر منه العلم، از ناحیه او علم منتشر شد. و کثرت الروایات من جهت، روایات وافر شد از ناحیه اون حضرت. فلولا ان، شیخ طوسی می فرماید فلولا ان العمل به هذه الاخبار کان جایزا، اگر عمل به این اخبار جایز نبود، لما اجمعوا على ذلك، هرگز چنین اجماعی حاصل نمی شد. لان اجماعهم فیه معصوم، این اجماع را که می بینید امام همراه اینهاست، امام با اینها با همه داخل در اینها. لأن اجماعهم فیه معصوم، لا یجوز علیه الغلط و السهو، و معصوم که حرف اشتباهی سهوی نادرستی بیان نمی کند. والذی یکشف عن ذلک، چیزی که کاشف از این مطلب است، شیخ طوسی می فرماد والذی یکشف عن ذلک، که خبر واحد نزد اینها حجت بوده، خیلی محترم بود نزد اینها خبر واحد، انه لما کان العمل بالقیاس محظورا عندهم في الشریعه، چون عمل به قیاس ممنوع بوده نزد امامیه در شریعت مقدسه، چون میبینید چون ممنوع بوده و امام راضی نبوده، لم یعملوا به اصلا، هرگز به قیاس عمل نکردند. بعد چقدر پرهیز میکنن از عمل به قیاس. و اذا شذ منهم واحد، وقتی یک ابن جنیدی پیدا می شود رحمت الله علیه، یک ابن جنیدی پیدا بشود که عمل به فی بعض المسائل، یا وقت در بعض مسائل اسمی از قیاس ببرد و استعمله، قیاس را به کار ببرد، اونم نه که فتواش روی قیاس بوده ها، علی وجه المحاجر خصمه، خب بر وجه محاجر وقتی با عامه بحث میکردم، خب چون عامه به قیاس ارزش قائل بودن، اینم تمسک میکرد در مقابل اونها به قیاس، همون قیاسی که خودتون میگویید، یعنی منظورش این بوده. با اینکه عمل به قیاس نمیکرده، علی وجه المحاجر خصمه قیاس رو به کار می برده و این لم یکن اعتقادو، اما چون که اسم از قیاس گاهی می برده رد و قولهو، اقوال ابن زنید را عقیده ندارن، قولش را رد می کنن و انکرو علیه و او انکار می کنن که چرا اسم از قیاس بردی، و انکرو علیه و تبرعو من قوله، از قولش متبرعی هستن، حتی انهم یترکونه حسانی و من و سفنا، کسی که این چنین بوده کتبش را کنار زدن که این گاهی اسم از قیاس می برده، روایاتش را هم کنار زدن، لماکان عاملا بالقیاس، به جرم این که گاهی به قیاس عمل کرده. خب ببین چقدر مواظبن، فلوکان العمل بالخبر واحد جراب بزال کلمت را، اگر عمل به خبر واحد هم مورد رضایت امام نبود، چون که قیاس مورد رضایت نبوده، بله لوجب فیه ایزن مثل ذالک، پس میبایست همون سلیقه را در خبر واحد هم نشون بدن، لوجب فیه ایزن مثل ذالک، وقد علمنا خلافه، و حال اینکه خلافش را دانستیم، فإن قیل که بحثی باشه.